سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید دیر شد، خیلی انشاءالله که موفق باشید و معید باشید بر سلامتی خودتون. یه سلامت خط بفهم صلی الله محمد و آل محمد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته پیش تا این پاراگراف رسیدیم، خوندیم، بحث تیترش این بود دیگه، در ارتباط با اهداف تربیتی تا مصابه قرآن و هماهنگی هم با اهداف تربیتی دوره، که گفتیم که به مصابه بذرپاشیه، مستعدسازی کودک، و بعدش هم رفتیم این عبارت آخر رو یه ذره اینه که دیدیم این پاراگراف رو، گفتیم که اون 4 مقصد در نظر گرفته شده رو قبلا توضیح دادیم، هرچند که ما تو مقدمم یه دور اشاره میکنیم به این 4 مقصد، این بحث تقویت نور فطرت، نور ایمان، نور تفکر، نور قرآن. بعد گفتیم که بین اینا بحث آموزش به قرآن رو در اولویت میذاریم چون اونای دیگر رو پوشش میده. بعدم بحث حفظ قرآن رو به عنوان یه زمینه‌ای که چون اینجا مهم بود مطرح کردیم که اصلا از اهداف تربیتی این دوره نیست، اما خب حالا اگر میل بهش ایجاد شد ما مساعدت میکنیم میگه.
بسی شما در نکنه، خیلی عالی، خیلی خوب بود. خیلی
یه مقداری مقدمه رو سعی کردیم اصلاح کنیم برای این دفعه، یعنی مطالبی که قرار بود بین مقدمه تا سر اینجا. حالا اینجا این چیه؟ اینه که حالا اگر مقصد تربیتی آموزش قرآن اون 4 تا نور بود، یعنی نور فطرت، نور ایمان، نور تفکر، خود نور قرآن، حالا که میخواییم مقصد رو بذاریم روی تقویت نور قرآن، بقیه مقاصد هم پوشش داده میشه. حالا چجوری میتونیم اینا رو چون قبلا اومده نیاریم، میتونیم دوباره بیاریم؟ یعنی مثلا بگیم که این تیترش اینه که اگه اشتیاق به شنیدن قرآن بیشتر بشه، مثلا میشه با حالا مثلا با تقویت نور فطرت بازم اینو بیشترش کرد، یا مثلا به واسطه نور ایمان اینو بیشترش کرد، به واسطه تفکر اینو بیشترش کرد، همینطوری. حالا میشه اینو اینجا حذفش کرد، میشه حالا یه جور دیگه نوشتش. کلن راجع به اهداف تر این چیزی که اینجا اومده بحث انس با قرآنه و اولویتش بین همه اهدافی که تو آموزش قرآن میخواییم بگذاریم.
احسن باشو
اینه،
یعنی اون چیزی که باید تحقق پیدا بکنه تو این دوره اونسه. اونس فرد کودک ما با قرآن اونس داشته باشه. اونس یعنی که بیگانه نباشه، اونس یعنی که چجوری مثلا پدر مادرش رو میشناسه، یا چجوری با پدر مادرش احساس همجواری میکنه، اون شناخترش برش ایجاد بشه. خیلی اونس با معروف شدن خیلی ارتباط داره، و نداشتن اونس با منکر خیلی ارتباط داره، که میگن امر به معروف نهی از منکر، امر به معروف این چیزی که عرف شده، طرف باشی شده یا اونسی گرفته، اما تا معروفش میشه اون چیزی که معروفه نزد خدا مورد تایید میشه، امر به معروف. در واقع به این دلیل میگن حتما توی معروف هم شناخت خیلی مهمه، و اون شناختی که احساس آشنایی بکنه، اون که احساس بیگانگی میکنه، و اینی که اونس مقدمه معروفه، شما به وسیله اونس پیدا کردن یه معروفی بر فرد معروف میکنی. الان امر به معروف، اگه مثلا امر به نماز باشه، نماز اسمش معروف میشه، اینو بایستی عرفش کنی، یعنی طرف نمازو بشناسه. یه جای باشه که نمازو نشناسه یا نماز براش خونده نشده باشه، اون باش بیگانه باشه، اون اسمش دیگه معروف میشه، یه معروفی و منکر کردن. بعضی هستن تو خونه هاشون اصرار دارن که نماز خونده نشه، اونو دارن چیکار میکنن؟ معروف رو منکر میکنن، فرد نسبت به اون کار بیگانه میکنن. پس اولین چیزی که بایستی ما به پدر مادر یا کلا مربی بگیم مفهوم انسه. اصلا انس یعنی چی و چجوری انس به وجود میاد؟ الان انس با یه بچه ای رو میخوایم با یه چیزی انس بدین، چجوری به وجود میاد؟ به اصرار به وجود میاد، به تکرار به وجود میاد، به القا به وجود میاد، به چی به وجود میاد؟ مثلا شما یه غذایی رو میخواین که بر بچه مفیده رو یه کاری کنین که باش رفیق بشه، باش بهش انس ببرزه. انس ببرزه یعنی این که دیگه برش بیگانه نباشه، بهش همینطوری اصرار میکنین که این غذا رو بخور، یه موقعی بهش میدین که خوابش میاد، یه موقعی بهش میدین که اعصابش خورده، اعصاب بچه، موقعی که بهش میدین یه کاری میکنید که در بهترین وضعیتش اونم یه کاری میکنید که فقط میذارین دم دستش، اصرارم نمی کنید، لجبازیشو فعال نمی کنید تا یه اونسه به وجود بیاد. پس ما باید یه کاری بکنیم که عوامل اونسو بشناسیم. عوامل اونسو آدم رو میشناسن و در مورد خیلی چیزا به کار میبرم. مثلا میخواین بچه‌تون رو با پدر بزرگش، مادر بزرگش، با یکی از اقوام مأنوس کنی، میترسه مثلا از پدر بزرگش میترسه یا از مثلا از یکی از اقوام میترسه، شما چجوری مأنوس میکنی؟ هر کی خیلی راحت میتونه میفهمه که اگه اینو بیاره بندازه تش تو بغل این پدر بزرگ، خب این بیشتر میترسه دیگه، بیشتر رمیده میشه. برو یه کاری میکنید که تازه بیشتر ناراحتش میکنی، بعد که ناراحت میکنی یه قدم از اونس بیرونش میکنی، یعنی باید بعدا یه کاری بکنید همینم هم جبران میکنی. در مورد بقیه چیزا خیلی ما راحت میتونید بفهمیم، ولی راجع به قرآن که میشه نمیدونم چرا یه همه چیز یادمون میره. بعد مثلا صوت قرآن رو میذاریم، یه موقعی که اون خیلی گرست نشه یا میخواد بازی کنه، شیطنت کنه، میخواد یه کاری بکنه و این صوت مزاحم کار اوست، خب معلومه این چی میشه؟ از قرآن رمیده میشه. یه جاهای خاصی، یه جور خاصی که اون حس آشنا بودن فعال بشه بایستی قرآن خونده بشه، قرآن در اختیار بچه قرار داده بشه و در مواجهه با قرآن قرار بگیره. هر چقدر که دوست داشتن پدر مادر به قرآن بیشتر هویدا باشه، اونس بچه با قرآن بیشتر میشه. مثلا اون پدر بزرگ، مثلا من وقتی میخوام بچه‌م رو با پدر بزرگش که خیلی هم یوهی به خاطر حالا دلایل مختلف خیلی دوری میکنه، میرم دست پدرم رو میبوسم، میرم روش رو میبوسم، این میبینه که من دست بابا میبوسم، اون حالتش میشه برداشت. وقتی میبینه من با پدرم خیلی راحتم، اونم احساس راحتی میکنه. نشان دادن اونس، اونس میاره. نشان دادن محبت به یه چیزی اونس میاره، اونس با اون چیز میاره. شما بچه‌تون حتی به یه حیوانی اونس نداره، نمیگم کار بکنی، مثلا از گربه بدش میاد یا گربه میترس، بچه ها میترس گربه ها فعلا یه موجودات بزرگ، شما میرین کنار گربه میستین بهش غذا میدین، میبینه تو شما دارین بهش محبت میکن، رفتارهای شما رو میبینه، از اون رفتارهای شما نسبت به اون حیوان، نسبت به اون چی پیدا میکنه، یه حالتی از آرامش سکونت درش ایجاد میشه که این حیوان امنیت داره، ضرر نمیزنه، خطر نداره. برای اونس اول بایستی حس کنه که اون خطر نداره.
در باره اونس هم فرموده بودیم قبلا که اونس با دوست داشتن، نترسیدن، احساس علاقه به نزدیک بودن همراهه.
اگه این کار رو کسی بتونه بکنه که اینا بایستی کودک ببینه، ببینه که مثلا وقتی پدر مادر قرآن رو میخونن، قرآن رو میبوسن، قرآن دست راستشون میگیرن، با قرآن با احترام روبرو میشن. همه ما احترام به قرآن رو از پدر مادر همون یاد گرفتیم، به خاطر که میدیدیم که اینا وقتی قرآن رو میخونن میبوسن میزنن، همین بوده دیگه حالت. تا حالا شما میخواین یه مقداری برین جلوتر، مثلا اون قرآن خوندن هم اونس پیش پیدا بکنه، شما فکر کنی پدر مادر تو خونه قرآن رو با صوت بخونن، بعد یه مدتی بچه چیکار میکنه؟ میره حتی بچه یک سال دو ساله میره قرآن رو چیکار باز میکنه؟ میزنه زیر آواز، نمیزنه؟ حسش اینه که باید مثلا وقتی میرسه به این قرآن آهنگین بخونه. خب این اینا رو بهش میگیم اونس. پس فضای اونس اصل اون فضاییه که در 7 سال اول باید اتفاق بیفته و مسئولیت این کارم با پدر مادره. بعد اگه این توی پیش دبستان یا محض رفت جایی با مربی میشه، مربی هم همینطوره، فرقی نمیکنه. مربی در یه ساعتی که بچه ها بهشون داره خوش میگذره و در واقع ساعتی نیست که مزاحم خیلی کارشون بشه، مربی ببینند که اون داره قرآن میخونه، ببینند اون زده زیر صوت، حتی مثلا به صورت ترتیب داره میخونه یا با آواز داره میخونه، اینا تو خونه هاشون که میان قرآن که میبینن یاد چی میفتن؟ یاد این که برن سراغش بازش کنن و به این صورت عمل کنن. پس اینم شد اصل کار. هدف تربیتی در این دوره اینه که فرد اونس پیدا کنه. حالا میزان اونس یه مرتبه داره دیگه، از یه آشنایی ساده شروع میشه که من رو به عنوان قرآن بپذیرم، نسبت به بعضی سوره ها ارتباط داشته باشم، یا این بستگی داره به میزان قرآن خوندن پدر مادر. یعنی اگه مثلا یه پدر مادری و وقتی دارن با هم صحبت میکنن آیات قرآن رو لابلای صحبتشون بیارن، خب با اون کلامش هم اونس پیدا میکنه، یعنی میفهمه که میتونه آیاتی هم ذکر بکنه. اگه یه مقداری فرض بگیریم بره جلوتر، پدر مادر با هم مباحثه علمی در حوزه قرآن بکنم، کودک میفهمه که میشه در مورد قرآن مباحثه هم کرد، اونس پیدا میکنه با مباحثه کردن در مورد آیات قرآن. اگه پدر مادر یک اتفاقی بیفته یا یک کاری انجام بدن دلالت به آیه قرآن بدن، اون اونس پیدا میکنه که اجرای قرآن توسط قرآن اتفاق میفته. ما الان هیچ کدوم از اینا رو تو خونه هامون تقریبا نداریم، یعنی مثلا مباحثه علمی در مورد قرآن رو هم نداریم، همسر یکی یک کاری میکنه اون یکی یک کاری دیگه میکنه. اصلا این که تو هفته مثلا یه زمانی داشته باشن که با هم یک کلاس قرآن داشته باشن، هاشا و کلا که زن و شوهر بشنن یه جلسه قرآن با هم داشته باشن، اصلا خیلی زشته، مردم چی میگن اینجوریه. خب بچه پس اونس به این سطح پیدا نمی کنه. شما ممکنه بگید بابا پیشکش همین مردم بشنن قرآن، اصلا قرآن روی میزشون باشه، بعض وقتا نگاهش بکنن، همین کفایت میکنه، همین مقدار اونس بگیره که این یه کتاب مقدسه، همین مقدار از سرشون هم زیاده، تو تاخچه خاک نخوره، قرآن های شکل های مختلف داشته باشن، همه شکلاشو بتونن استفاده بکنن، بعضی وقتا ورق بزنن، بعضی از آیاتشو ببین. این یه سطحه دیگه، اینا سطح های حد اقلیه، سطح حد اقلی خود وجود کتابی قرآن. این که مثلا جاش تمیز باشه، روش خاک نشینه، احتمالا رحل داشته باشه، احتمالا وقتی دست گرفته میشه آدابش رعایت بشه، مثل یه موجود محترمی باش برخورد بشه، مثل یه موجود حیی برخورد بشه، میشه سطح اول. آیا باز اونس بیشتری داره؟ بله. قرآن خوانده بشه به شکل ترتیب با صوت خوش، سطح بعدی قرآن به شکل گفتگو بیان بشه، سطح بعدی توی خانه بین پدر مادر کلاس گذاشته بشه مباحثه صورت بگیره، سطح بعدی تو لایه پیاده سازی، پیاده سازی رو سلام نمیکن ببینه، دلالت ببینه، یعنی طرف وقتی میبینه آیه قرآن رو میگه ببین، بگه که ببین چون یه حادثه اتفاق شده افتاده، چجوری ما مثلا یکی از دنیا میره میگیم انا لله و انا الیه راجعون، حتی ممکنه یه مصیبتی دید طرف ببینه بگه انا لله و انا الیه راجعون، یاد میگیره که وقتی اونس میگیره به این که وقتی یه اتفاق بد میفته یه دلالت آیه ای هم میتونه ببینه، حتی بعضی وقتا ممکنه بگه این آیه چی میشه، مثلا اینجا باید چی گفته بشه، انقدر بعد که یه خود سنش میره جلو توقع داره که توی رخدادها شما به یه آیه دلالت بده. اینها این کار از حفظ قرآن بالاتره، این کاری که گفتم، چون تو مقام تحقق اتفاق میفته، تو مقام تحقق دلالت به قرآن، زندگی کردن با قرآنه، حفظ قرآن فقط حفظ سوریه قرآنه، ولی این حفظ عملی قرآنه، یعنی شما میتونید از آیات قرآن استفاده بکنید در جاهای مختلف که اجرا شده. پس میشه اینا مراتبه، همین ببینید ما اینجا و همین جایی که این کارو ببندیم دیگه کارمون تموم شده. یعنی همین مقدار که بگیم اونس یعنی این، اونس یعنی بیگانه نبودن، آشنا بودن، آشناسازی، یه مرحله از آشناسازی هم بالاتر میره به عنوان این که احساس سکونت پیدا میکنه، احساس آرام بودن پیدا میکنه، تکریم، احساس تکریم داره. همین مقدار کل بحث رو تموم کردیم دیگه. اینجا دیگه بقیهش پیشنهاده، یعنی ما پیشنهادهایی داریم در مورد فهم قرآن اتفاق بیفته، ولی به عنوان اصل اینه، میشه این کارم بکنیم، میشه اون کارم بکنیم، میشه ده ها کار دیگه هم بکنیم. شما میتونین تجربیات خودتون رو به دیگران انتقال بدین، بگیم ما هم این کارو کردیم، نتیجه بخش بود. شما بگید که به چه صورت. و میزانش خیلی وابسته میشه به توان پدر مادر و انگیزش، یعنی به میزان انگیزه و توانشون چی پیدا میکنن میتونن این اثر بذارن. ممکنه یه پدر مادری انگیزه نداشته باشه، پس بنابراین توانهاش هم فعال نمیشه، ممکنه انگیزه پیدا بکنه و به تب توانهاش. هر چقدر که ما بتونیم انگیزه پدر مادر را در مانوس کردن، مانوس بودن با قرآن و مانوس کردن کودک با قرآن بالا ببریم، موفق تریم. یعنی الان ما در واقع بگیم دیگه بچه رو ول کن، بیا به چسب پدر مادر، یک کاری کن که پدر مادر ضرورت مانوس شدن با قرآن رو بدونن و اون رو اجرا بکنن. دیگه حالا این بحثای ما میره به این سمت. یعنی اگه از این به بعد داریم حرفی میزنی که ان نداریم، یه پدر مادر یاد میدیم که چجوری چه کارایی میتونن بکنن. ممکنه خود پدر مادر به ذهنشون نرسه که میتونن هر هفته یه جلسه قرآنی بذارن و اعلام بکنن و مثلا یه جمع سه نفری بشینن یه کیکی شیرینی یه فضای مفرحی درست بکنن، یه فضای خوشحالی درست کنن و بگن که آقا ما جلسه قرآن داریم روز فلانه، میخوایم کار قرآنی بکنیم. شاید ناره ندونن، بعد که بهشون میگی یاد میگیرن، خب طبیعتاً کار انجام ده. شاید پدر مادر ندونن که میتونن در لابلای حرفشون سوره های قرآن، آیات قرآن رو بخونن. پس بنابراین در دوره اول علاوه بر کار کرده سوره ها، آیات خیلی مهم میشن و آموزش قرآن نوعاً آیه ایست، سوره ای نیست. آموزش قرآن آیه. حالا اگه کسی اومد آموزش آیه ای رو در سطح جامعه گستروند، آیا اشکال داره؟ نه. مثل اینه که شما داریم به پدر مادر رو یاد میدین که آیه یاد بگیرن برای دوره های اولشون به کار ببرن. و خب اینی که بعضی ها مثل ممکنه مثل ما بگن که اهمیت سوره خیلی زیاده پس آموزش آیه ای نباید باشه، خب این اشتباهه. چرا؟ چون شما الان فرضاً میخواییم با هم گفتگو کنیم، میگیم قولون الناس حسنا، قولون الناس حسنا، خب بعد سلام علیکم خواهد شما خوابی چرا؟ یه آیه است، حتی ممکنه یه بخشی از آیه باشه. شما تو گفت و گوتون ممکنه اصلا نتونید کل آیه رو بگید، یه بخشش رو ممکنه بگید. من میخوام دلالت بدم بچه ها ادبیات قرآنی بلد باشم. نمیتونم بگم بسم الله الرحمن الرحیم و تینه و زیتون و طور سینی و آزل بلد الامین، یه اتفاق افتاده. ممکنه فقط بگم و تینه و زیتون، تینو میبینم میگم بسم الله الرحمن الرحیم و تینه و زیتون، انجیر میبینم میگم این تین و تینه و انجیر، زیتون میبینم میگم و تینه، که لزومی نداره که من بخونم و تین و زیتون و طور سینی و حاضر بلد الامی لقد خلق نرنسا. خب یاد نمیگیره که، این گفتگو که نی، گفتگو به امینه که بگم اه و تین و زیتون،
چون مواجهه یه اینجوری میگه، چون مواجهه یه خب به فراخور آدم استفاده میکنه دیگه.
خب خوبی دوره اولی؟ دوره اولی بخورم؟ نمیخوای خواهی خواهی چی میخوای؟ داغه نبات؟ نبات ها نمیشه خورد که، نبات ها بزن تو چای، بزنم تو چای بعدش با چای بخوری؟ خیلی خواهی جور دوست دارم بگم تو اونس بگی اینجا با مباحث قرآنی داری اونس میگه. اینم خودش یه مدل اونسه دیگه، مثلا خیلی سطحش بالا، چون بعدم فکر میکنه که باید بیاد بشینه اینجا قرآن درس بده. این خودش یه سطح اونسه، یعنی احساس میکنه که میتونه راجع به قرآن حرف بزنه، میتونه راجع به این خودش سطح. خب این بچه هایی که میان اینجا این مزیت رو دارن که میتونن این سطح اونس رو تجربه کنن، ولی خب این سطح کافی نیست، باید تو خونه، یعنی اگه اینجا باشه و تو خونه نباشه یه حالتی از دوگانگی ممکنه در اونها شکل بگیره. مثل ما که خیلی وقتا تو کلاس قرآن قرآن میخونی ولی تو خونه هم قرآن نمیخونی. چیه؟ هر جا بیم کلاس ما قرآن هم رو تو کلاس قرآن میخونیم، ولی اگه بنا بشه تو خونه هم قرآن بخونیم دیگه نه، اونا رو دیگه کاری باش نداریم. خب پس شد این. حالا آموزش دادن آیاتی که مربوط به زندگیه، استخراج فهرستی از آیاتی که تو زندگی نوعا وجود داره، مثلا راجب انفاقه، راجب صدقه است، راجب نمازه.
این دیگه تو قسمت اگر اشتباه نکنم بعد از شیوه آموزش توی فکر میکنم همون شیوه اجرا آوردیم، یعنی بعد از شیوه آموزش.
حالا اینا ببینید این قاعده کلی میشه دیگه، اینا جزء قاعده هاست. پس یادگیری آیاتی از قرآن که جنبه چی داشته باشه؟ جنبه زندگی داشته باشه، یعنی تو زندگی ملموس باشه و مربوط به کمک به دیگرانه، راجبه بر نیکوییه، راجبه نمیدونم تعاونه، تعاون و علل بر و تقوی، ولا تعاون و علل اسم و الاتمام. حتی ممکنه یه بخشی از آیه باشه، خود این آیه آیه که نی، یه بخشی از آیه، آیش خیلی بلنده. یعنی حتی شما دارین جملات رو یاد میگیرین، کلام رو یاد میگیرین که یه مفهوم کاملی داره.
ببخشید دوستان مجازی، سوال پرسیدن. خانم پرسالمی میپرسن که در خانواده های مختلفی دیده شده که بچه ها نسبت به این حد از فعالیت های قرآنی والدین حساسیت منفی نشون میدن، هم نوجوان ها هم دبستان. و گفتن که والدین این بچه ها افراد با اخلاق و اهل رعایتی هستن، ولی بچه ها نسبت به این حد از توجه و تمرکز روی قرآن احساس ناخوشایندی دارن. بدونن دلیلش چیه؟
خب حتما موقعی بوده که مزاحمه اونا شده، بچه ها از مزاحمت خوششون نمیاد، پس بنابراین اون سه اتفاق نیفتاده. یک، ممکنه در زمانه خودش هم نبوده. اینا ما داریم برای 7 سال اول میگیم. شما این کار رو تو 7 سال دوم ممکنه به این شکل جواب نده. حالا اگه افرادی بچه 7 سال اول داره 7 سال دوم دارن، شیوه عمل کردشون بر دو تا بچه ممکنه متفاوت باشه و باید حتما بدونن که کجا چی کار باید انجام بدن، چون ممکنه برای 7 سال مثلا سوم اگه یه اتفاقی بیفته و شما آیه رو مثلا بخونی، در واکنش منفی هم حتی بهش نشون بده. شما ممکنه بگیم خب ما یه بچه که نداریم، 3-4 تا بچه داریم، تازه شما هم تبلیغ بر بچه آوری هم که میکنی، بعد خب اینا بچه ها هر کدوم توی یه مقطعی هستن. انسان باید بدونه که تو این مقطع اونسش اینطوریه، تو اون مقطع اون مثلا مقطع 7 سال سوم اینطوریه که ما سوال بپرسیم از بچه هامون که اگه بخوایم این اتفاقی که افتاده با یه آموزه‌ای از آموزه‌های خوب همراه کنیم، به نظر شما چیه؟ اونا رو به گفتگو وادار کرد. در 7 سال سوم نوجوان ها دوست ندارن حرف بشنون، ولی خیلی دوست دارن بگن، حرف بزنن. ممکنه شما همون حرف رو، همون قلول الناس حسنا رو از زبون نوجوانتون القا کنید. خب این حسن تعداد زیاد بچه هست که متابعه طرف بدونه که توی نوجوان اگر نوجوان در معرض شنیدن باشه لجش در میاد، ولی اگه خودش همون حرف رو بزنه کیف میکنه. حالا ممکنه بگی عجب بی انصاف، حالا دیگه هست دیگه، حالا بگی عجب یا غیر عجب، یعنی مثلا راجبه یه موضوعی شما اظهار نظر بکنی، همون حرف رو بزنی که اون میزنه، اون چیه؟ اذیت میشه، ولی خودش بگه اذیت نمیشه. خب به بنده خدایی همین هفته یه سوالی پرسیده بود که من بچه هم خیلی مجبونای خیلی خوبی هست ولی خیلی شبهه های مختلف دارن. گفتم خب باید با بچه هاتون صحبت کنید، حرف بزنید. گفت نه من خیلی حرف میزنم، خیلی صحبت میکنم، ولی چی؟ گفتم خب مشکل همینه که شما خیلی حرف میزنید. گفت یعنی چی کار باید بکنم؟ گفتم اون رو باید حرف بزن، شما نباید حرف بزن. بعد گفتم وقتی حرف میزننده هم نباید تو حرفاشون بپرین، نباید نقدشون کنین، نباید نصیحتشون کنین. وای چقدر سخت، خیلی دیگه، این دیگه خیلی دیگه سخته. گفتم خب دیگه، گفتم بعد که این کارو کردی شاهده یه اتفاقی میفتی. گفت چیه؟ گفتم اینه که متوجه میشین خیلی حرفاشون رو کتمان کردن و خیلی حرفاشون رو نگفتن و خیلی شبه ها در وجودشون هست. نترس، بذار حرفاشون رو بذار.
این که شبه ها رو مطرح میکنن نشانه خوبیه؟
اینا بله دیگه، مطرح میکنه حرف رو بذار بگم. اینا یه کاری نکن که دیگه نگه، اینا دومش رو قیچی نکن. بله؟ حالا شنونده میشی؟ بله. قشنگ اون میاد جلو حرفشو میزنه، مثل چیز میمونه دو ملک این چرکاش میاد بیرون، بعد که اومد خودش دیگه خوب میشه. بعد خب شما یه نوجوان دارین، یه بچه یه 7 سال اول دارین، بعد همینطوری توی برای یکیشون باید بلبل زبونی کنی، برای یکیشون باید گوش بدی. خب با این مشکل من چی کار کنم؟ وقتی بلبل زبونی میکنی برای اون بچه، لجه کی در میاد؟ چون دو تا تو تعارض میفته. خب رایش چی آقا؟ خب بذاری اون بلبل زبونی کنه برای این. خیلی آره خیلی طبیعیه دیگه. خب همین این رشد میکنه، همون رشد میکنه. مضافاً تو یه اتفاقی هم برات میفته و اون که ذخیره میکنی، یعنی یه جایی قدرت پیدا میکنی.
ببخشید چند تا سوال دیگه هم هست. یه سوال پرسیدن که تاکید بر سوره محوری توی فهم قرآن، طرح فهم قرآن.
ببخشید معذرت خواهم، اینجا معذرت خواهم خانم دوستی، اینجا اون قسمتیه که قبل از اون اهداف تربیتی طرح، کیفیت و کمیت رو آوردیم. یعنی مثلا چه کیفیتی بعدش که باید اینا، حالا اگه خواستین ملاحظه بکنیم، بعدم راجع به حجمش که چی، مثلا چه سوره هایی و چه عباراتی و اینا نیاریم اینجا.
اینا دیگه میگم پیشنهاد ها دیگه،
خب اینا بعد از اون بیاریم، بعد بله. از اهداف تربیت بیاریم
اینجا. اینا مهمه که اینا قاعده ها رو بدونن. قاعده اونس، قاعده اونس میاد روی نوعن، نمیگیم رو سوره ها نیست، سوره ها هست، ولی سوره ها وقتیه که شما دارین چی کار میکنین؟ سوره ها وقتیه که شما دارین چی کار میکنین؟ میخونید. ولی وقتی دلالت میخواییم بدین دیگه به نوعن میشه به سوره هم دلالت داد، نه اینکه نشد داد، ولی نوعن سوره چون بلند میشه کمتر همچین چیزی اتفاق.
پس این قسمت حجم مثلا کیفیت و کمیت و اینا باید بره بعد از اهداف تربیت.
بله
من خواستم دوستانم اینو ببینن که هست.
بفرمایید. سومه
ابتدایی.
خب
ما شروع کردیم دقیقا مباحث قرآنی و حالا مذهبیمون رو نگه داشته بودیم که از آبا ماه شروع کنیم. دقیقا هفته پیش شروع کردیم در قالب یه قصه ما حجاب رو مطرح کردیم و بچه ها گرفتن مطلب رو. متاسفانه یه سری از بچه ها با توجه به اون فرهنگ خانوادگی خودشون مقاومت داشتن نسبت به یه سری مباحث و ما ادامه ندادیم. یعنی به عنوان مثال حرفی که تو خود کتاب قصه نوشته بود که مثلا این مسئله حرف خداست و دقیقا پاسخ که این دخترمون دادن این بود که حرف خدا نیست و حرف آخونداست. و خب ما دقیقا کپ کردیم که الان باید چه پاسخی بدیم، الان باید چه خواب کنیم. یا یکی از بچه همون گفتش که من دوست دارم خودم انتخاب کنم و الان انتخاب من اینه که بعد از 9 سالگی حجاب نداشته باشم. باز هم گفتیم که اشکال نداره، در موردش حرف میزنیم، الان شروع مبحثه، در موردش فکر میکنیم، صحبت میکنیم و ترجیحمون این شد که بحث رو خاتمه بدیم همونجا. توی مواجهه با اینکه ابرازات بچه ها گاهی اوقات توی مدارس ممکنه که کلن جو به هم بزنه و اتفاقا شبه های دیگه ای رو توی ذهن بقیه بچه هایی که با این مسئله مشکلی ندارن ایجاد کنه، اون موقع باید چیکار کنیم؟
کلن خود اینکه شما در یه همچین فضایی بحث ایجاد کردین، خود این محل اشکاله، به خاطر اینکه هیچ وقت شما تو دوره اول نبایستی، تو دوره دوم نبایستی فضای گفتمان رو به گفتگوها رو ترویج بدی. فضای گفتگو مال کیه؟ مال دوره دبیرستان. اگه شما این قالب رو رعایت نکنی بدبخت و بیچاره میشه، چون بچه ها اولا به شدت القا پذیرن. الان تمامی حرفایی که زده مال بابا و مامانش بوده، تو محیط خانواده هاشون گفته شده، این قابلیت تمیز رو نداره که چه حرفی رو بزنه چه حرفی رو نزنه، عواقب کارش اصلا نمیتونه بفهمه. چه این که خود دبیرستانی هم که باشن، شما باید قاعده بذارین و اگه مثلا طبق قاعده عمل نکرد حذفش کنید، بگید که ببین تو سوختی، تو نباید اینطوری حرف میزدی، تو طبق قاعده منطق خاصی حرف میزدی. یعنی اگه گفتگو کردن برای دبیرستانی ها بدون ضابطه و قاعده و بدون چیز باشه، اونم اشکال داره. پس بنابراین این خود این سبک کار اشکال داره. حالا به هر حال اتفاق افتاده دیگه، تو ذهن بقیه شبهه ایجاد میشه. توی دبستان باید چه اتفاقی بیفته؟ بایستی معلمشون رو دوست داشته باشن، معلم با حجابه، پس بنابراین حجاب خیلی خوبه، چون معلم ما خیلی خوبه پس حجاب خیلی خوبه. یعنی بایستی به قرینه دوست داشتن و عاطفه‌ای توش عبودیت پررنگ بشه، به تفکری عبودیت فعال بشه، به کاری عبودیت فعال بشه. یعنی باید احساس کنه که چاره جز عبودیت خدا نداره و این بهش القا بشه. این وقتی این کار میشه، ببینید از اصل وقتی میفهمه که عبودیت خدا باید اتفاق بیفته و چاره‌ای برای اینکه غیر عبد باشه نداره، چه اتفاقی میفته؟ بعدم که به بلوغ میرسه دیگه تاقی نیست، اسیانگر نیست، این مبناش رو اطاعته، بعد میشینه درست فکر میکنه، پیش فرض طغیانگری نداره. انسان وقتی پیش فرض طغیانگری براش پیدا بکنه فکرم نمیتونه بکنه، ولی وقتی این پیش فرضش پیش فرض عبودیت بود، حالا میشینیم فکر میکنیم که آیا این در واقع حجاب خوبه یا نه. یه موقعی یه کسی پیش فرضش طغیانه، یعنی من میتونم سرکشی کنم، این سخت دیگه میتونه تفکر کنم، ولی وقتی عبودیت کردم براش راحت باشه. اگه فهمید که حجاب در هر حالتی براش بیشتر به صرف است، دیگه براش دیگه سخت نیست، چون توی وجودش این حک شده است. ولی وقتی که اونطوری باشه، اگه ترجیح هم بده که حجاب براش بهتره، ولی میتونه نداشته باشه، بعد میتونه نداشته باشه رو انتخاب میکنه، دیگه اون ترجیح رو انتخاب نمیکنه. و اینا چیزاییه که به هر حال باید در نظر گرفت.
یعنی شما میفرمایید که چون حالا با توجه به اینکه دوره سوم بچه‌ها به سن تکلیف میرسن، ما این رو در نظر بگیریم یا نگیریم به صورت مستقیم؟ یعنی شما میفرمایید اصلا بیان
گفتگو نبایستی به این شکل باشه. اون بچه نباید احساس کنه که در معرض اینطوری در معرض انتخاب، اون در کیفیت انجام حکم بایستی اختیارش فعال بشه. مثلا تو حجاب که قطعیه، حالا میخوای چادر داشته باشی یا روسری داشته باشی، پوشش مثلا وجه و کفن که واجبه، حالا ببین چجوری میتونی اینا حفظش کنی. یعنی بایستی اختیار انتخاب بره رو حدود انجام کار. ما در مورد نماز نمیتونیم بگیم که تو اختیار داری نماز بخونی یا نداری. اختیار داری نماز بخونی، این که مثلا نماز تو 4 دقیقه بخونی یا 5 دقیقه بخونی یا آداب داشته باشه یا نداشته باشه، ذکرش چجوری باشه، اختیار میبریم رو اون قسمت. والا اگه ببرید روی انتخاب رو اصل حکم، نوع بچه ها حتی اونایی که در خانواده های مذهبی هستن ترجیح میدن که تنبل باشن، ترجیح میدن نماز نخونن، ترجیح میدن که بیار باشن. مثلا توی این دوره ترجیح به بیاری و
بی
انگیزگی، یعنی کاری هم به این نداره، شما اصلا بخواید کار غیر خدایی هم بکنید، مثلا به مطالعه تشویق کنید. اون اینطور نیست که مثلا بگه من به مطالعه سودمند خیلی علاقه من دارم. چرا؟ داستانای مضر رو قشن براتون میشنه تا چندین ساعت میخونه، دقیقه از این که یه مطالعه مفیدی بکنه. مثلا بچه خب دیگه اینطوریه دیگه، شما نمیتونی توقع داشته باشی یه دونه چای تموم کرد. خب کجا تموم شد؟ بریم خوابه بشیم. معمولیتش این بود که
ببخشید از سوالای مجازی ها اونایی که مربوط به این طرح رو بخونیم.
بله. مثلا
گفته بودن که آیا وقتی بچه داره بازی میکنه قرآن پخش کنیم بی احترامی نیست؟
آه. چه بی احترامی بازی کنه قرآن هم پخش کنیم؟ اونتا خب یه وقتی بازی هیجانی داره میکنه، خب این فایده ای نداره، بازی تو همه حسش تو هیجانه داره خرج میشه، اما داره یه بازی فکری میکنه نشسته، یه موقعی قرآن پخش میکنی اعصابش خرد میشه، صداش بلند میکنی، خب این نه، اینا اونس در لایه خوش آمدن و تو و میل و رغبت اتفاق میفته. اتفاقا اگه یه کاری رو بکنی کار خوبی باشه و در فضای میل و رغبت نباشه، اونس ایجاد نمیکنه. و خب ما نوعا به این حواشی توجه نداریم. من الان براتون ثابت میکنم که بچه ها در روزها چقدر از دست پدر مادرشون هرس میخورن، چقدر از دست، یعنی مواردی میبینن که حالشون بد میشه، چاره‌ای هم ندارن، به زبونم نمیتونن بگن، کاریش هم نمیتونن بکنن. ما بعد وقتا میگن، بعد وقتا میان میزنن باباهاشونو، بعد میگن بچه ها پدر مادر رو میان شکایت میکنن که این دسته به زن پیدا کرده. خب دسته به زن پیدا کرده، بچه به طور طبیعی زد دسته به زن نداره. این کسانی که بیش از 2 دقیقه بیش از 3 دقیقه با تلفن حرف میزنن بچه رو اذیت میکنن. حالا بعضی ها 10 دقیقه، بعضی ها نیم ساعت. بعد همینطور بچه، حالا ما پشت این ور تلفنی میفهمیم که مادر داره مثلا میگه برو نکن، این ور قشن معلومه که اون داره بچهشو چیکار میکنه. خب این 2 تا تلفن 3 تا تلفن تو روز مثل این بکنی، خب اون بچه چیزی نمیمونه که احساس میکنه که چقدر این اینا بیتوجه هن. فضاهای اونز یه فضاهای لطیفن، تو فضاهای بیمحلی، تو فضاهای خشن، تو فضاهایی که در واقع افراد توشون ناخوشی هست، اونس اصلا تحقق پیدا نمیکنه.
بعضیا اعتقادشون اینه که برای ایجاد با اونس یه ذره حالا برو بیا کم کم بچت آشنا میشه، خوشش میاد، اینو کمیت نداره. مثلا من دوستان برم یه جلسه قرآنی تو محل، تو مسجد فلان.
چرا؟
بار اول بچه‌ام دوست نداره، بار دوم دوست نداره، چند بار باید این امتحان کنم؟ این عدد نداره؟
نه، بچه تعیین کنه دیگه. الان بعض وقتا پدر مادر و بچه هاشونو میبرن مسجد،
بله،
نماز قفیله میخونن، تقویت نماز عشا میخونن، بچه همطوری نشسته همطوری چی کار میکنه دستشونه، خب خسته میشه دیگه، این اونسش به هم میخوره. ولی شما مثلا میخوای بری مسجد،
همین در حد ساک ساک هم منظورم ها، یعنی بله. مادره میره میبینه بچه خوشش نمیاد، خب پامشه میاد، دفعه بعد هم همجوری خب خوشش نمیاد پامشه میاد.
نه دفعه بعد بایستی بگی قبل این که برم اون مسجد یه قاقالیلی نمیدونم چی خوراکی براش بخره، اینا به بهانه مثلا حدش میشه خوردنه بستنی تا تموم بشه.
خب یعنی همین آدم رو
بعد مثلا همین این که این با بستنی این الان داره بستنی میخوره تو اون محیط میشینه،
محیط بستنی خوردنشه،
بعد کم کم میاد همینطوری اتفاق میفته. یعنی ما ممکنه یه جلسه قرآنش شما 10 دقیقه شو بشینیم یا مثلا یه خورده فقط ارتباط بگیره، کاملا واضحه و به نسبت هر بچه این متفاوت. شما نمیتونید یه فرمول یکسان بدید اینجا. چرا؟ تو محیط های زندگی متفاوته، بچه ها متفاوتن، پدر مادر ها متفاوته. یعنی شما همه مطالب همه عواملتون متغیره. پدر مادر که متفاوتن، مکان ها که متفاوته، خود بچه هم که متفاوتن، ولی قاعده اینه که شما یه کاری کنین اونس بگیرین. اینا از کجا میشه برداشت کرد؟ از سوره مبارکه نور، آیه ای که وقتی میگه میخواید وارد یه خانه ای بشین، شما باید تستنسو، بایستی اونس بگیرین، یعنی بایستی یه کاری کنین اونس اتفاق. شما میخواید وارد یه خونه بشین، خب وارد خونه میخواید بشین چجوری اونس میگیرین؟ الان چجوری اونس میگیرن؟ آه قبلش زنگ میزنن، تلفن میزنن. ببین مثل قدیم نیستا بری به در بزنی بگی که من اومدم و اونس امروز اینه که قبلش تلفن بزن. حالا بعضی ها رو بایستی یه ما قبلش تلفن بزن تا بتونی بری، یه ما بعدش بری خونش، خونه ما که میخوایم بیا 2 سال بعد قبلش باید زنگ بزنی. اونس برای اومدن خونه ما 2 سال قبلش بگی من میخوام بیام خونه تو، بعد یه کاری کنی که حالا جالبیش الان هنوز که هنوزه بعضی ها وقتی میخوان برن خونه یک کسی میرن زنگ میزنن ما اومدیم خونه تون. بابا این اگه اون خانم خونه سکته کرد خونش میافته گردن شما، طرف اصلا چیز میشه نصف العم میشه که اینا رو بهش میگن اونس. اونس جنسش این طوریه. ببین اونس یعنی این که زنگ خونه تون رو یه موقعی میزنن که بعد موقع هست شما آمادگی شو نداری، اصلا دلتون نمیخواد مهمون بیاد خونتون، آرزو میکنین یا دعا میکنین که ای کاش هرچی زودتر بره. بعضی ها میاند دیگه نمیرم. خب چیز دیگه این فضای اونسو به هم میریزه. از حد ترخصه این اونس اینی که طرف به دعا دعا نکنه که ای کاش زود باشه بره. یعنی الان شما یکی از کارهایی که اینجا باید بکنید و تو نظامهای آموزشیتون باید لحاظ بکنید اصلا نشون دادن اونسه در زندگی ها. بعد که اونسو دید بگیم بابا جون اگه میخوای به این قرآن آموزش بدی تو فضای اونس میشه. خب میشه ما قرآن رو آموزش ندیم اصلا خیالمون راحت؟ نه نمیشه. یعنی شما وظیفه عقلی شرعی مسلمونیتون اینه که بچه ها با قرآن اونس پیدا کنن، و اگه این کار رو نکنی بعدن باید جواب بدین از خدا. آیا این مسئله احکامیه؟ نه شرعی نیست، حکم شرعی نیست، حکم عقلیه. کما اینکه خود قرآن خوندنم حکم شرعی نیست. یعنی اگه کسی اصلا قرآن نخونه از مسلمون بودن خارج نمیشه، کار حرامی هم انجام نداده.
یه سوال اینجا هست و اون که آیا امکان داره که در این سن اونس ایجاد بشه؟ تا چون کاملا مطابق با سن رشد شینو میپرسم و در سن بعدی از بین بره؟
بله، اصلا اونز قابل برداشتنه، مثل این که
به واسطه دوست، معلم، فلان.
نه اصلا یه کاری، من الان با بچه ها اونز داشتم دیگه، نه این بند خدا اونز داشت اومد نشست اینجا، این خودش اونز، اصلا دیدی این شکل اونز و اون اونز داشت که اومد یه همچین چیزی رو میل کرد، اونا همه تو فضای اونز اتفاق افتاد. حالا پدرش شما یه نفر جلوشو بگیره دعواش کنه و از اومدن اینجا بترسه دیگه، اونس دیگه نداره دیگه. بله میشه اونسشو گرفت، اونس هست همیشه در هر دوره امکان گرفتنش هست و عامل گرفتن اونس عمدتاً چیه؟ ترس، احساس خطر، ناامنی. بله بله بله، احساس بیگانگیه، احساس این کار نداشتنه. الان شما همین با قرآن اونس دارین، بعد احساس میکنین که قرآن کاری براتون انجام نمیده، بذاریتش کنار. و خب انسان با اونسش زندگی میکنه، انسان با اونسش سراغ یه چیزی میره یا از چیزی منصرف میشه.
اساسا فهم این اونس الان مهم میشه دیگه،
و این اونسه که مثل فرمونه ماشینه. الان بچه که میاد اینجا به میزان اونسش، محمد جواد یواش، خب به میزان اونسش انتخاب میکنه، فضاها رو انتخاب میکنه، آدم ها رو انتخاب میکنه. با هر کی منوس تر باشه میره پیش اون، حتی ممکنه پدرش نباشه. میزان به فضا وابسته است، تو خونتون باشه این کار نمیکن. یعنی اونس خیلی چسبیده به مؤلفه مکانه، به زمانه. مثلا بچه ها در فلان زمان به مادرشون بیشتر میچسبن، در فلان زمان به پدرشون بیشتر میچسبن. خیلی عنصر مکان، عنصر زمان، عنصر اشیا، شرطی شدن، اینا تو اونس خیلی تاثیر داره. ما یه خاله‌ای داریم، بچه که بودیم خیلی نسبت به بقیه خیلی بیشتر به ایشون اونس داشتیم، خاطری که این همیشه برامون بستنی می‌خرید. و آره این اصلا برامون چیز بود، یه شرطی شده بودیم که وقتی این هست حتما ما بستنی می‌خوریم، و به دلیل بستنی بهش علاقه خیلی خاصی داشتیم و به خودش علاقه داشتیم، نه به بستنی، اما توجه داشته باشیم به خودش علاقه داشتیم. همین الان ما علاقه هست، با اینکه بستنیه دیگه نیست، ولی خب ممکنه برداشته بشه. چرا؟ ممکنه شما یه هشت رو نشت داشته باشین در یه زمانی، همین خاله بستنی خر یه چی بشه، یک کاری بکنه که شما چی بشین، شما بهتون بر بخوره.
اصلا ما بچه همون اصلا میگه دایی پاستی، بعد از داییش یه های حرکت مونه براش عجیبه.
هل.
انتظار مثلا نداره.
اون کم کم اون اونسه برداشته میشه. خب بعضی از خانواده ها بچه هاشون رو تو دوره اول خوب پرورش میدن، تو دوره دوم که میرسه خراب میکنن، بعضی ها تو دوره سوم خراب میکنن.
چجوری یعنی؟
وقتی قواعد اونو تو دوره دوم رعایت نمی کنن، این هرچی که کاشتن اینجا چی میشه؟
پس قضیه اینه که مثل لحن و مثل اجزای کلام که روح هم سوار میشه، اینا مثلا فهم قرآن هم رو اون سوار میشه، تدبر هم رو اون سوار میشه.
بله بله احسن بر شما. اونس، مسئله اونس مثل لحنه. و خب من وقتی دوست نداشته باشم قرآن رو بخونم، خب بعدش دیگه قرائتش هم نمی کنم، ترتیلم نمی خونم، تدبرم نمی کنم. و خب شما به توی این دوره رو اونس خیلی کار بکنید و این اونس رو نگهش داری، نه اینکه اونس رو بعدش خراب کنی. دی سرمایه، سرمایه نگه اثر داره، نه اثر داره، ولی هر شاکلی باشه به نسبت خودش کم یا زیاد اونس برداره. اصلا ما کاری به عنصر شاکله الان نداریم، چون الان ما مشکل اون اینه که شاکله های با گرایش خیلی وسیع هم اونس پیدا نمی کنن، چه برسه با اونایی که خیلی زیغن. اونایی هم که تنگ شاکلشون برای این کار، مثلا خیلی بچه های هیجانی هن، تحرکی هن، اصلا اهل تأمل و دقت نیستن، همونا هم در یه حدی به هر حال قابلیت اونس دارن. تا موقعی که خوشش بیاد نه، و حد ترخصش اون خوش اومدنشه و خودش هم ابراز میکنه. بعضی وقتا بچه ها یه چیزی رو اولش خیلی خوششون نمیاد، بعدن خیلی بهتر خوششون میاد. بعضی وقتا اول خوششون میاد بعدن زده میشن. باید مراقب باشین که خوش اومدنه کم کم سطح پیدا میکنه. تو این دوره از سال سوم ابتدایی به بعد خوش اومدنه بود پیدا میکنه، تا قبلش بود نداره، من وجه میشه، از وجهی خوشش میاد، از وجهی خوشش نمیاد، بود پیدا میکنه. بعد اینایی که بود پیدا میکنه نشونش اینه که در اون زمان خوشش میاد، بعد که میشنه فکرش میکنه بعدش میاد. یکی از مشکلات خانواده ها اینه که به یه بعدش توجه میکنه و رو دست میخورن. از کاری هم به مسجد یا غیر مسجد نداره، کتاب خوندن، استخر رفتن، نمیدونم ورزش رفتن. میبینیم بچه خوشش اومده ولی نمیره، میگه خب این که خوشش میمد چی شد نمیره؟ چون داره به یه وجه دیگهش نگاه میکن. شما یه مراقبه وجوهش باشین، براش تدبیر کنین. مثلا بچه میخواد بره استخر، فلان زمان یه برنامه تلویزیونی وجود داره که خیلی اون برنامه رو دوست داره، از یه وچی استخر رفتن رو دوست داره، از یه وچی میبینه که این مخله اون برنامه است، یه دفعه میره، دفعه بعد میگه من نمیرم، بهانه میاره، نمیگه هم دلیلش چیه، حتی ممکنه خودش هم دلیلش رو ندونه. تو این سن حتی ممکنه دلیلش رو خودش هم ندونه. پس بنابراین میزنه زیرش. خب ما بستمون اینجا تموم. اگه با سواله بچه های مجازی هست بفرمایید. نه الان بیایم سراغ همین دوره تا اینو ببندیمش.
ببخشید
جانم. چی حذف تدریجی؟ تدریجی بهتر. کم 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 موتش. بعضی وقت ها چیز میکنه، لجبازش رو تقویت میکنه یا آسیب میزن. بله؟ بله بله. ولی کلن کشتی گرفتم با بچه خوب نیست، با بچه نمیشه خیلی. آره اون بهتر. نباید کشتی بگیری، کشتی بگیری و چیز بکنی اونم باید کشتی میگیره بعدم میزنه تتن. هر وقت لازمه ما فکر کنم تا هشتانیم.
ببخش در مورد که فهمید که اونس بچه ها که بتونیم حفظشون کنیم، یه چیزی که به ذهنم رسیده که تو دوره دوم که بچه ها دبستانی هست، این ارتباط والدین و مدرسه و اینکه یه بر مدرسه هم راستای خانواده باشه موضوعیت داره نه؟ چون مثلا من بچم یه اتفاقی که افتاد تو مدرسه خیلی جالبه. من فرستا مدرسه مذهبی که یکم فضای مثلا یه ذره مذهب و اینجوری که مثلا بچه آش تو فضا باشن اینا، و یه اتفاقی افتاد مثلا الان چند تا مراسم گرفتم برای تولد اماما، بعد اینا چون نزدیک زنگ مثلا قضا همیشه مراسم ها زنگ ورزش اینا میفته، بعد پسر من میگه کله از هر تولد هر امام میگه بازم تولد فلان امام شد زنگ ورزش ما رفت. یعنی یه نکته بده. این شکلی در من کلی به مرسه اعتراض کردم که مثلا فضامون اینه که بچه رغبت پیدا کن، شما با همین کار داری رغبت بچه رو میزنی.
حالا اینا مثال خوبی بود دیگه. حالا این به عنوان مثال میبینی اینا همه اینا که شما داری میگی اینا عنوانش از عنوانه اونس، و این اونس تو کل مراحل زندگی انسان وجود داره. در دوره اول تقریبا اونس حاکمه، در دوره های بعدی بقیه چیزا هم میاد بهش اضافه میشه، ولی این کارو راحت میکنه از این جهت که شما فقط میدونید باید اونس ایجاد کن. از یه جهت سخت میکنه، از اون جهت سخت میکنه، از این جهت که کار دیگه غیر اونس نمیتونی بکنی، پس بنابراین باید بیایی رو این موضوع تمرکز کنی. لذا حالا پیشنهادایی که الان از این به بعد ما میدیم، سوره یاسین خوندن، سوره طه خوندن، سوره نحل خوندن، تکیه کردن رو اسم و فعل و قید و اینها، اینا دیگه اصل نیستن دیگه تو فضای اوز منتا. پس شما میگین که خب حالا که اینطور شد چرا پس ما هستن دیگه شیوه آموزشی به خرج بدیم، اصلا کلن دیگه واگذار میکنیم همینجا به والده. یه سری فهرستی از آیه هم در میاریم که مربوط به شؤون مختلف زندگیه پدر مادرم، که میگیم با کل قرآن ارتباط داشته باشن، سوره ها هم که تا هر مقداری که میخوان میتونن به بچه ها تو این فضا بگن و سلام تموم شد رفت. میتونیم این کار بکنیم، میتونیم فضا را تو همین مقدار ببندیم، منتها میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم. میتونیم بیایم پدر مادر رو مواجه کنیم با پیشنهادهای مختلف. این پیشنهادهای مختلف اونا رو ذهنشون رو آماده میکنه که بتونن تو فضای اونس ورزی یه سری قاعده ها رو به کار ببرن، قدرت اونس ورزی رو که زیاد میکنن ازش برداشته بهتری بکنن. یعنی الان این حد شما معلوم کنیم که ببینیم ما حرفمون تو اینجا تموم شد، تموم. ببینیم بس سلام دیگه، ما چیزی نداریم برای گفتن. از این به بعدش اگه داریم چیزی میگیم که حالا موارد پایین دسته اینا داریم چیکار میکنیم، پیشنهاد میدیم، پیشنهاد اجرایی میدیم. پیشنهاد اجرایی میدیم یعنی چه؟ یعنی یه پدر مادری احساس میکنه وای چقدر با این میتونه دستش روونه، چقدر کارش راحته، از بلا تکلیفی در اومده، میدونه یه کاری بکنه، یه کاری تو دستشه، خب انجام میده. یه پدر مادری هم میگه که مثلا من حافظ کل قرآنم، این کاری که بچه‌های خانم موسوی انجام دادن، اومدن کل قرآن دارن کار میکنن، بعد دارن از آیات اسم در میارن، از سوره ها اسم در میارن. این هم پیشنهاده، کما این که بقیهش هم پیشنهاده که خانم موسوی اگه تو مجازی هستن جوابشون این میشه که این حد ترخص ماست، یعنی این چیزیه که به ما رخصت میده و دست ما رو باز میذاره، دست پدر مادر رو باز میذاره. بقیه دیگه اگه 100 تا پیشنهادم بود، پیشنهاده، حالا ممکنه بعضیاش قوی تر باشه، ممکنه بعضیاش ضعیف تر باشه، ما تو پیشنهادی که الان داریم میکنیم، پیشنهاد اصلی رو کجا میبریم؟ میبریم روی این که ببین دوره کلامی کودک که داره شکل میگیره، سعی کنیم اونس را رو اون دوره کلامی قرار بدیم. شما میگین چرا این کارو بکنیم؟ میگین اون دوره قرآن میاد کلامش رو تقویت میکنه. در واقع ما داریم الان از قرآن استفاده میکنیم برای چی؟ برای تقویت کلام. پیشنهاد میکنیم، یعنی در واقع داریم از قرآن استفاده میکنیم که ساختار کلام کودک رو هم فعال بکنه. یعنی در واقع میایم قرآن رو میشونیم توی بخش هدف تربیتی دوره. نه، شما ممکنه بگیم من کلام رو از شیوه های مختلف دیگه تقویت میکنم، ولی ما میگیم اگر شما کلام رو به شکل قرآن با قرآن بتونی تقویت کنی، هم کلام تقویت شده، هم اونس برقرار شده. ممکنه بعضی ها نتونن این کار رو بکنن. بس چی شد؟ از این به بعدش که یه استراحتی بکنیم، بعدش با هم صحبت میکنیم، مربوطه به اتصال اونس با قرآنه با آموزشی کلام. اگه ما بتونیم راهی پیدا بکنیم که اونس با مفهوم با کلام آموزی کودک متصل بشه، هم قدرت اونس رو بالا بردیم، هم مقصد تربیتی خودمون که در حوزه کلام آموزی رو ارتباط دو تا سود کردیم. شما ممکنه بگی که خب چرا این رو اصل قرار نمیدین؟ دلیلش اینه که ما میترسیم اینا بگیم اینا نفهمه. اگه بین این تعارض پیدا کرد، اونس اولویت داره، چون به طور طبیعی بچه کلامو یاد میگیره خب و خودش جا سازی میکنه، با اونس خودش اینو تقویت میکنه و خودش کلام و اسم و کلمه و اینا رو در ساختار خودش مثل خود حرف زدنه. اگه شما نمیتونید بین این دوتا تمایز قائل بشین، بهتره همون فضای اونس داشته باشین، فضای کلام هم همون مقداری که بلدین انجام بدین، این دوتا رو هم نندازید. پس اینو میاریمش روی این. دوم این که خصوصیت دومش این میشه که اگر ما بنا شد پیش دبستان بزنیم، مجبوریم که کلام آموزش بدیم و تمایل هم داشتیم اون قرآن بهشون یاد بدیم، خب این کار انجام بدیم. پس دوتا دلیل داره که یعنی در واقع این قسمتی که ما داریم کار میکنیم، درسته که داریم یه جوری میگیم که بود و نبودش یکیه، ولی یه مرتبه برای مسئله پیش دبستان یوهایی چی میشه؟ جزء اولویت ها میشه، یعنی شما نمیتونید ازش قفلت کنید یا نادیده بگیریدش. خب یه استراحتی بکنید تا انشالله